روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده. تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزه، یا خدا جان و یاری.
درود بر شما عزیزان شنونده، بامدادتون به خیر باشه که ما رو در کنار خودتون با محبتی که به ما دارید حفظ میکنید. دختران آفتاب رو قراره تقدیم شما بکنیم، با هم میشنویم.
دختران
آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند.
تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 73. فاطمه صحبت‌های قبلیش را چنین ادامه داد: اما این خواب‌ها فهیمه را نگران نمی‌کرد، بلکه برای شهادت غلامرضا هم دعا می‌کرد، همون دعای مخصوص که غلامرضا می‌گفت. فهیمه با ناباوری پرسید:
برای شهادت غلامرضا دعا می‌کرد؟ یعنی چی؟
یعنی این که صیغه عقد اونها رو امام خمینی خونده بودند و فهیمه یعنی عروس خانم شرط جواب بعلش رو دعای امام خمینی برای شهادت هر دو قرار داده بود. فهیمه می دونست و اوایل به خانواده غلامرضا درباره بودنش در گروه تخریب حرفی نمی زد تا اونها نگران نشند. یعنی این که حتی نمیتونسته نگرانیش رو با کسی در میون بگذاره. چه صبری داشت. خودش در یکی از نامه‌هاش به غلامرضا میگه که الحمدلله تا به حال تونستم اگه خدا قبول کنه سینم رو جایگاه صبر کنم و من اونقدر صبر میکنم که صبر از دستم خسته بشه و سعی میکنم محیط خانواده رو آماده کنم. یعنی وقتی حس میکنه که زمان شهادت غلامرضا نزدیک شده، به کمک برادر غلامرضا اونها رو برای شهادت غلامرضا آماده میکنه. ممکن بود بقیه حس نکنند، ولی من به خوبی آن بغضی که گلوی فاطمه را فشار می داد حس می کردم. من به خوبی می دیدم که جلوی چشمان فاطمه از یک پرده اشک تار شده است، اما با این حال فاطمه دلش نمی آمد سکوت کند. با تمام این اوصاف، آمادگی خودش برای شهادت غلامرضا چیز دیگه‌ای بوده. خیلی عجیب و باور نکردنی. من که نمیتونم توصیف کنم. تا سمیه از روی نامی نهمه خود فهیمه نخونه، شاید شما هم باور نکنید. دقت کنید، این نامه حدود 40 روز بعد از تاریخ عقد اونها نزد امام بود. سمیه از روی کتاب چنین خواند: خوشا به سعادت آن عزیزانی که روی ماه آن امام و مراد من را می بینند، و از همه بالاتر خوش به سعادت عزیزانی که به دیدار سرچشمه نور الله می شتابند. شهیدان عزیزی همچون مجید صفائی و شهید توکلی و طاهر قطبی زاده، دوستان تو که امروز در بهشت برین هستند. حرف طاهر پیش آمد. شب 21 اردیبهشت 61 از طرف سپاه آمدند در خانه. اتفاقا همه اینجا بودند. دیدند دنبال پلاک 11 می‌گردند. وقتی علی به در خانه رفت، با کلی مقدمه چینی گفتند که بله، شهیدی آوردند که در جیبش آدرس اینجا، یعنی خانه شما بود. نمیدانی مامان و دیگران چه حالی شدند، مخصوصا که فامیلیش هم زاده داشت، شبیه نام تو بود، با اینکه تاریخ شهادتش مربوط به خیلی قبل بود. خلاصه ما شبانه با گنبد تماس گرفتیم که شاید از بچه‌های گنبد باشد، ولی نبود. صبح علیرضا بدون اینکه دیگران بفهمند با محمد رضا به پزشک قانونی رفتند و فهمیدند که شهید دوباره به اهواز فرستاده شده و احتمالاً دوست تو بوده. خلاصه امتحان خوبی بود. باور کن من آن شب چنان حال خوش و شادی داشتم که دیگران متعجب مانده بودند. دیگر بیش از این نتوانست بغضش را فرو بخورد. کتاب را روی زمین گذاشت و چادرش را کشید روی صورتش. فقط صدای گریه‌اش بود که از زیر چادرش شنیده می شد، اما انقدر آرام که مزاحم حرف زدن فاطمه نمی شد. بله بچه ها، اواخر خرداد سال 61 بود که غلامرضا برای آخرین بار برگشت تهران. اما فهیمه به علت خوابی که دیده بود مطمئن بود آخرین باریه که غلامرضا رو میبینه. به مادر خودش هم گفته بود: خوب به غلامرضا نگاه کن که دیگه اون رو نخواهی دید. حتی خودش آخرین عکس ها رو هم از غلامرضا گرفته بود. بعد از بازگشت غلامرضا به جبهه، در جریان پاکسازی مینهای خرمشهر در آخرین مراحل کار، میان انبوهی از چاشنی مینهای خونسا شده که منفجر شده بود به شهادت رسید. می گفتن بهترین نشونه اون حلقه ازدواجش بود که روش کنده کاری شده بود: تنها راه سعادت، ایمان، جهاد، شهادت. فاطمه دیگر چیزی نگفت. انگار به فرصتی احتیاج داشت تا کمی آرام شود. من بعد از کمی مکس پرسیدم: واکنش فهیمه در مقابل شهادت غلامرضا چطور بود؟ فاطمه آب دهانش را فرو داد و با لحنی که انگار با خودش حرف می زد گفت: عجیب بود، انگار فهیمه یه شب عوض شده بود. چطور؟ انگار قنچه‌ای بود که تازه شکفته شده، انگار مشعلی بود که تازه روشن شده. روزی که خبر شهادت غلامرضا رسید به تهران، فهیمه تازه آخرین امتحان سال آخر دبیرستانش رو داده بود. خبر رو که شنید یه لباس سفید به تن کرد، گل روز ازدواجش رو به دست گرفت و با صلابت عجیبی جلوی جمعیتی که غلامرضا رو تشییع می کردن راه افتاد و فریاد زد: ای همسر شهیدم، شهادتت مبارک. ای همسر شهیدم، راحت ادامه دارد. دیگر غیر از راحله، اشک همه بچه ها روی صورتشان سر می‌خورد. نگاه سریا هم دیگر خشن و برنده نبود. حزن و لطافت پنهانی در چشمانش موج می‌زد و همچنان مبهوت به حرف‌های درد دلگونه فاطمه گوش می‌داد. بچه ها باور کنید، موقع دفن غلامرضا، فهیمه با چنان آرامشی تکرار می کرد: الهی رزن به رضایک، تسلیمن لامریک، که مو به تن آدم راست می شد. در مراسم ختم غلامرضا هم تأکید کرد که این ختم نیست، که آغازه، آغاز راهی که همسرم اون رو پیمود. انگار دیگر فقط راحله بود که می توانست حرف بزند و سؤال کند:
و بعد از این چی کار کرد؟
فاطمه چند لحظه چیزی نگفت. آنقدر که فکر کردم شاید نشنیده است، یا اینکه سؤال را هم شنیده، اما جواب انقدر ناامید کننده و تلخ است که فاطمه ترجیح می‌دهد جوابی به این سؤال ندهد. اما بعد از چند لحظه فاطمه همانطور که به جای نامعلومی از ورای پنجره خیره شده بود به حرف آمد: با اینکه شدت عشق و علاقه بین غلامرضا و فهیمه بی حد و اندازه بود، بعد از این قضیه هیچ کس، حتی پدر و مادر فهیمه هم گریه اون رو ندیدند. تا یک سال لباس سفید می پوشید و می گفت: اگه غلامرضا به مرگ طبیعی مرده بود سیاه می پوشیدم، چون عزیزی از دست رفته بود. اما اکنون لباس سپید عروسیم را تنم کردم، چون که می دونم اون هست، اون شاهد و کنار منه. حتی از اون خداحافظی نمی کنم. از اون روز به بعد فهیمه از هر فرصتی برای ادامه ی راه غلامرضا استفاده می کرد. از مجلس عروسی گرفته تا عزا، از شهر تا روستا، توی مسجد و خونه و بهشت زهرا و به خصوص میون خانواده شهدا، همه رو صحبت‌های پر احساسش توجه همه رو به جنگ و شهادت جلب می‌کرد. با این کار چنان زخم و درد مادر شهیدان رو درمان می‌کرد که خیلی از اونها بعد از صحبت‌های فهیمه از شهادت فرزندشون خوشحال می‌شدند. یادم روز 40 غلامرضا و در مراسم اون فهیمه گفت که تنها صبر بر شهید کفایت نمی کنه، بلکه اون چیزی که اهمیت داره ادامه راه شهیده. فرستادن عزیزانمون به جبهه ایثار نیست،
وظیفه است. و بعد خطاب به غلام رضا گفت: خواستم ای غلام رضا تو را فرهاد بخوانم. دیدم عشق تو شیرین تر از آن است که عشق شیرین باشد و تو فرهاد تر از آنی که فرهاد باشی.
خیلی خوش اومدید. اگر از این لحظه شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید، اینجا پخش رادیو فرهنگ و در کنار شما عزیزان شنونده برنامه‌ای که تهیه دیده شده شنونده خواهیم بود. به اتفاق شما محتشم نامه رو میشنویم.
تو چه در خیلی آرام است، باز این چه نوه و چه عذا و چه ما،
چه شورش است چه در خلق آلم است.
محتشم نامه.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، قله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است. ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشم نامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوک سرودهای عاشورایی. محتشم نامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم اثر گرانسنگ مرحوم محدث قمی هستی، کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم. و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه. محدث قمی در نفس المحموم درباره وداع ابا عبدالله علیه السلام در ظهر عاشورا با اهل حرم می نویسد: حسین رو به جانب خیمه کرد و گفت: یا سکینه یا فاطمه یا زینب یا ام کلثوم علیکن من السلام. سکینه فریاد زد: ای پدر، تن به مرگ دادی و دل بر رحیل نهادی؟ حسین گفت: چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یار و یاوری ندارد؟ سکینه گفت: ای پدر، ما را به حرم جدمان بازگردان. حسین گفت: دخترم، اگر مرغ قطارا به حال خود گذارند می خوابد. پس زنان آواز در هم انداختند. حسین آنها را خاموش گردانید و روی به زینب کرد و گفت: ای خواهرم، وصیت می کنم که خیشتن را نیکو بداری و من به جنگ این لشکر می روم. سکینه فریاد کنان نزد او آمد و حسین سکینه را بسیار دوست می داشت. او را به سینه چسبانید و اشک او پاک کرد و گفت: ای سکینه، گریه تو پس از من بسیار خواهد کشید. دل مرا به سرشک خیش مسوزان به افسوس تا جان در تن من است، که چون کشته شوم، ای برگزیده زنان، تو اولا هستی به پیکر من که نزد آن آیی. آنگاه حسین دختر بزرگ خود فاطمه را بخواند و نامه پیچیده ای به او داد و وصیتی چند وی را بگفت. فاطمه بعدها آن نوشته را به علی ابن حسین تسلیم کرد و حسین خواهر خیش زینب را وصی خود گردانید برای آن که امامت علی ابن حسین پوشیده باشد برای تقیه و حفظ جان وی. و حسین اسم اعظم و مواریث پیغمبران را به علی ابن حسین موهبت کرد و انگشتری در انگشت او کرد و گفت که علوم و صحف و مصاحف و سلاح نزد ام سلمه است و ام سلمه را فرموده که آن امانت را به اهلش بازگرداند. یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده نابغه قرن 14 هجری علامه شیخ محمد حسین غروی اصفهانی است. مرحوم غروی اصفهانی شخصیت برجسته و کم نظیر جهان تشیع بود که در علوم مختلف عقلی و نقلی از استوانه‌های علمی شیعه به شمار می رود. این دانشمند کم نظیر در فقه و اصول و فلسفه و عرفان و تفسیر و حدیث و تاریخ و ادبیات استادی تمام عیار بود. او بیش از 150 شاگرد ممتاز تربیت کرد که نام چند تن از مراجع بزرگ تقلید و علمای تراز اول شیعه در میان آنها به چشم می‌خوره. آثار مکتوب علامه قروی اصفهانی بسیاره که از میان آنها میتوان به الاجتهاد و تقلید و العداله، الاصول علی النهج الحدیث، نهایت الدرایه فی شرح الکفایه، ذخیرة العباد، تحفة الحکیم، الانوار القدسیه و دیوان اشعار فارسی اشاره کرد. اشعار علامه قروی علم و حکمت را از سوی و سوز و گداز عارفانه را از دیگر سوی به هم درآمیخته و ترکیبی فرح بخش پدید آورده. دیوان کمپانی مجموعه اشعار این دانشمند برجسته جهان تشیع است که از دیرباز مورد توجه شیعیان پارسی زبان بوده. ترکیب بند عاشورایی او یکی از نمونه های ممتاز در حوزه مرثی سرایی عاشورایی است. با هم ابیاتی از ترکیب بند علامه شیخ محمد حسین قروی اصفهانی رو مرور میکنیم. گلگون قبای عرصه میدان کربلا، گلگون قبای عرصه میدان کربلا، زینت فضای مسند ایوان کربلا، لب تشنه فرات روان بخش کائنات، خضر زلال چشمه حیوان کربلا، سرمست جام ذوق و جگرسوز نار شوق، غواص بحر وحدت و عطشان کربلا، سرباز کوی دوست که در عشق روی دوست، افکنده سر چو گوی به چوگان کربلا، رکن یمان کعبه ایمان که از صفا در سعی شد ز مکه به عنوان کربلا، لبیک بر زبان به سر دست نقد جان، روی رضا به سوی بیابان کربلا، چون نقطه در محیط بلا ثابت القدم، گردن نهاد بر خط فرمان کربلا، بر ما سوای دوست سر آستین فشان، آسوده سر نهاد به دامان کربلا، سر بر زمین گذاشت که تا سر بلند شد، و از خود گذشت تا ز خدا بهره‌مند شد، سهم قدر ز قوس قضا دلنشین رسید، سهم قدر ز قوس قضا دلنشین رسید، در مرکز محیط رضا تیر کین رسید، کردان سه شعبه نقطه توحید را دونیم، و از شش جهت فغان به سپهر برین رسید، سر مسون ز مکمن غیب آشکار شد، زان ناوکی که بر دل حق مبین رسید،